الرحيم عليه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاه يا أبا صالح مهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 21. قد عرفت أنه يكفي في الغسل إن خمي. مسألة 22. إذا كان على الجبيرة دسومة. چرا؟ گفتیم که وضوء در حد اقل باید احتیاط رعایت بشود و وضوء یعنی غسل در حد اقل اکتفا بشود و در اینجا دقت به عمل بیاد و این دقت دقت عقلی نیست، یعنی احتیاط در عبادت است. اینو گفتیم ظاهرا شما ننوشتید. گفته بودم. بله بسیار. مسئله 22. اذا کان علی الجبیرت دسومتون لا یضر بالمسح علیها ان کانت طاهرتن لا بأس بها کانها. میفرماید که اگر در بر جبیره چربی باشد که ضرری به مسح نرساند و پاک هم باشد، روی اون چربی هم اگر یعنی روغن مالی شده از پارچه و اون پارچه هم روغنی هست، چرب شده، رو زخم پیچانده شده و روی اون جبیره ای که پارچه هست و چربی وجود دارد، اگر مس بشود اشکال ندارد. منظور از جبیره اگر خود اون خرقه ای باشد که روی زخم گذاشته بشود، و اما اگر منظور از جبیره محل جبیره باشد، یعنی زخمی که وجود دارد و روش یک روغنمالی صورت گرفته باشد، که این هم در صورتی که مسح به حساب بیاد و جبیره باشد و مسح، این مقدار چربی ضرری به مسح نمیزند. ظاهرا در این مسئله اختلاف و اشکالی هم وجود ندارد. اما اگر فرض کنیم که چربی حجمش زیاد هست که مانع از وصول آب در بشر می شود، طبیعتا باید اون چربی را ازاله کرد تا مسح انجام بگیرد. مسئله ظاهرا جای بحث ندارد. مسئله 23. اذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا ولم یمکن تطهیره. یه فرضی هست دیگه، عروه است دیگه. این فرض واقعیت دارد یا ندارد؟ فرض. اگر یک عضو صحیحه ولکن نجسه و تطهیرش هم ممکن نیست، چطوری فرض میکنی؟ فرضش اینه که مثلا لای موهای دست ذراتی از الکل برای مداوا نفوذ کرده و قابل زدایش به سادگی نیست. لم یمکن تطهیره. اینجا چه کند؟ می فرماید که لا یجری علیه حکم الجرح. اینجا وضو ممکن نیست ولی حکم زخم هم جاری نمی شود که جبیره شود. چرا؟ چون ادله جبیره اختصاص به جرح دارد، اینجا که جرحی نیست. بل یتعین تیمم. اینجا تیمم متعین است. فرمانید نعم لو کان عین نجا نجاست لاسقتا بهی ولم یمکن ازالتها جرا حکم الجبیرت و الاحوال ضم التیمم. دقت کنید که این با مسئله قبلی فرقش چیه. میگه نعم اگر که عین نجاست چسبیده باشد به اون محعوز به نجس و ممکن نباشد ازاله اون نجاست. میفرماید که جرا حکم الجبیره، حکم جبیره جاری میشود، احوت هم ضم تیمم است. دو تا نکته را توضیح بدیم. یکی فرقش با مسئله قبلی چه شد؟ اونجا که دشونت بود و نجاست نبود. این مسئله اینه که یک عضو، خود عضو نجسه، خود عضو که نجسه که مثال زدیم. منظور منظور از فرق این دوتا مسئله قبل از نعم و بعد از نعم، منظور از این دوتا مسئله قبل از نعم و بعد از نعم بود. قبل از نعم چه بود؟ لعم فرمود که لو کان نجسن ولم یمکن تطهیره. عضو صحیحه، عضو صحیح تا نجاست از بیرون نیاد خود عضو که نجس نمیشه.
متنجسه؟
بله متنجسه، نه نجس. احسنتون. خب در نعم چه میگه؟ نعم میگه لو کان عین نجاست لاسقتن بهی. جوابش آقای سید زید داد. در اولی منظور از نجس متنجسه، در نعم یعنی فرع دومی اینه که عین نجس چسبیده باشد و نم یمکن ازالتها، بازم ازالش ممکن نباشد. جرا حکم الجبیره، چرا حکم جبیره جاری میشد؟ چون حکم جبیره را بنابر مبنای سید طباطبایی یزدی و شیخ انصاری چه دیدی؟ منات جبیره. منات جبیره چه بود؟ منات جبیره این بود که وضو متعذر باشد، جرح موضوعیت ندارد. در حقیقت جرح از مصادیق تعذر است. اینجا هم یه نجاستیه، منات موجوده. میفرماید که جبیره بشود و احوت ضم تیمم بر مبنای سید. مبانی میگرفته ای مبنای سید را استاد چه میشن؟
تیمم.
احسن. مبناها را گرفته این دیگه کار روشنه. چند تا فرعی که داریم تمام روی همون دو تا مبنا استوار است و حرکت میکنه. تیمم چرا؟ برای اینکه ما جبیره که داریم قلم روش مشخصه، جبیره در مثل چنین مورد جاری نیست، لذا فقط تیمم بلا شبهته. اما احتیاط و فتوای صحیح همین است که در متن آمده یه وضوی جبیره هم اشکالی ندارد، ضرری نمیزند. یه احتیاط هم این است که تیمم ذمیمه شود. مسئله 24 لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیر ان کانت علی المتعارف کما انه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجه الا ان یحسب جزء منها بعد الوضع. میگه که لازم نیست که تخفیفی مورد توجه قرار بگیرد، یعنی روی اون زخم را سعی کنیم که یک خرقه نازکی بگذاریم در جهت تخفیف، یعنی نازک سازی. لازم نیست که مبادرت بشود. اگر که اون خرقه و حاجب در حد متعارف باشد، اگر در حد متعارف بود اشکالی ندارد، چون مشمول دلیل است، جبیره شاملش می شود. لازم نیست که اون را یک لایه نازکتری قرار بدیم. لایه متعارفی، پارچه متعارفی گذاشته شده کافی است. کما انه همونطوری که میگه جایز، بفرماید که جایز نیست که چیز دیگر، یک لایه دیگری را بر آن جبیره اضافه کنیم با عدم حاجت که احتیاجی نباشد. الا یحسب و جزء منها بعد الوصل، مگر اینکه گذاشتن اون لایه جدید جزء جبیره حساب بشود بعد از گذاشتن. اینه که گرفتیم قاعده چیه در این رابطه؟ قاعده عبارت است از قاعده الضرورات تتقدر به قدرها، همون مقداری که متعارف است اکتفا کنیم. بیشتر از اون جا ندارن، وجه ندارن، و لذا جایز نیست که چیز اضافه، یک لایه اضافی بگذاریم که وجه ندارد، چون از ضرورات تتقدر به قدره. مثلا 25 اینجا سوال دارم نداشته
بود.
فهمیدم شما سوال میکنید که جبیره اینه که مانع از وصول آب در بشره باشه، چون رساندن آب در بشره ضرر داره، و او زخیم باشه یا نازک باشه فرق نمیکنه. فرق میکنه، باید اون لایه در حد متعارف باشه. بیش از حد متعارف دلیل نداره، از ضرورت تتقدر به قدره، و نازک سازیش لازم نیست، در حدی باشد که متعارف باشد. حائل و حاجب گذاشتن جبیر است. مسح وصول آب تحت الحاجب نیست، مسح روی اون پارچه است. مسئله 25 الوضوء مع الجبیره رافع للحدث لا مبیح. در بچگی ها این مسئله رو بخوندیم، معناش رو نمیفهمیم، گیر داشتیم. وضو رافع حدث هست و مبیح نیست، این دیگه چی میشن؟ بچه سه بود قبل از 10 سالگی بزن یه گرفتاری ببرم. بعد که این دیگه چیه؟ الان خب وضو رافع حدث هست ولی مبیح نیست، که نمیشه. خب بحث است که وضوی جبیره مثل تیممه یا مثل وضوی واقعی است. اگر وضوی واقعی باشه که رافعه، اگر وضوی واقعی نباشه مثل تیمم باشه رافع حدث نیست، فقط مبیح الصلات هست. نماز میتونید بخونید ولی متطهر نمیشود. سید میفرماید که وضوی با جبیره رافع الحدث. دلیلی بر این مطلب، یک، نفی الخلاف قریب اجماع، دو، خود نصوص جبیره صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، روایت اول باب 39 سؤال از وضو می شود. این وضوی با جبیره است. وضو حکم خودش رو دارد. وضو یعنی چه؟ یعنی رافع حدث. دیگه وضو که شد رافع حدث بودنش قطعی است. برابر این وضوی مع الجبیره وضو است، چیز دیگری نیست. پس از آن که وضو باشد قطعا رافعه حدث است. مسئله 26 الفرق بین الجبیره التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه ظاهرا اگر حافظم وفا کند 9 تا فرق بیان کرده است که این 9 تا فرق بیان توضیحی سید هست، فتوا نیست، یک استدلال، یک توضیح برای اهل علم که فقط خوندن میخواد. میفرماید که فرق بین جبیره بر محل غسل که دست آدم باشد یا بر محل مسح که روی پای آدم باشد، این فرق من وجوه چند وجه هست. میفرماید 9 وجه فرق وجود دارد، 9 وجه وجوه فرق است بین جبیره بر محل غسل و جبیره بر محل مسح. 1 نیت اولی بدل غسل است و دومی نیتش بدل مسح. 2 در دومی، اولی و دومی رو متوجه شدید دیگه، دومی بدل مسخه، اولی بدل غسل، که دیگه همش اولی و دومی میگم ذهن شما به اولی و دومی جاهای دیگه نهد. دوم این است که در دومی متعین است مسخ و در اولی غسل هم جایز است علل اقوا، اگر ضرری وارد نکنه. چرا؟ چون او اصلش مسح دیگه دومی و اولی اصلش غسل، اگر غسل ضرر نداشته باشد از باب قاعده میسور غسل اولا می شود. فرق سوم در دومی متعین است، اینا فتوا رو اینو گوش بدید برای مقلدین مراجع تقلید در منبر بگید، متعین است در دومی که مسح به رطوبت باقیه در کف باشه و در اولی جایز است مسح به هر آبی که ممکن باشه، به اون آب باقی مانده از وضو مسح میکنه یا آب جدید میگیره. چرا؟ دلیلش هم معلومه، در مسح دلیل داشتیم که باید به ندامت وضو باشد و اما در غسل، غسل شست و شوست، لازم نیست که از آب وضو باشه، آب بگیریم و شست و شو بکنیم. اطلاق داریم مطلب من. 4 در اولی متعین است استیعاب محل ما بین خطوط و فروج، خیوط و فرج، و در دومی کفایت میکنند مسما. خب در مسح گفتیم که مسما کافی است، من تا ارزن طولن که باید اندازش گرفته بشه. اینا طبق دلیلی که داشتیم، دلیل ما در این رابطه همان 1 قاعده میسور، 2 دلیل بدلیت. 5 دلیل بدلیت که برمیگرده به تبعیت، دلیل بدلیت که برمیگرده به تبعیت. 5
دلیل بدلیت
منظور اون مسح مسح بدل از مسح دی جای مسح اگر مسح بکنی بدل از مسح مسح کردید تبعیت هم همون بدلیت میشه، تابع مبدل، بدل تابع مبدل. 5 شما چند شد؟ شماره 5 6 5 در احسن در اولی این است که در احسن در اولی این است که شبیه به غسل باشد. خب چون اصل حکم غسله، یعنی هر چه رطوبت بیشتر باشه بهتره، به خلاف دومی که در دومی لازم نیست شبیه به قصد باشه، چون مسما کافیست. فقط وصول با نداوت کافیست. ششم، در اولی کفایت میکند مجرد ایصال نداوت به خلاف ثانی، حیث ان المسح فیها بدل عن المسح الذي یکفی فیه هذا المقدار. چه شد؟ این میفرماید که اسادس ان فل اولی لا یکفی. گفتم چرا دوست دارم نمیاد. بسم الله الرحیم. آقا رحمانش نگفتی. گفتم که چوتا بود، من دیدم که چوتا در نمیاد، برگشتم دیدم نه لا داشتم. ان فی الاولا لا یکفی مجرد ایصال نداره. چرا؟ چون غسل دیگه. به خلاف ثانی، حیث ان المسح فیها بدل عن المسح، مسما کافیست. هفتم، اگر بر جبیره رطوبت زائده بود واجب نیست تجفیف و خشک کردنش در اولی. چرا؟ چون غسل دیگه، جای غسل خشک بودن، غسل مسبوق به خشکی نیست، شرطش خشک بودن محل نیست. اما مسح اگر باشه باید محل خشک کنیم، چون شرط مسح خشک بودن محل مسح. هشتم، واجب است مراعات اعلای، یعنی مراعات ترتیب در اولی، چون در غسل چه بود؟ ترتیب شرط بود. اما در مسح ترتیب علی مبنا این واجب نبود. اما اگر یادتون هست ما گفتیم که اولا و احوط این است که در مسح هم ترتیب رعایت بشه. بعد
آره
همون ترتیبی که در وضوع هست، منال در وضوع منال اعلا الى الاسفل بود، در مس منال منال اصابه الى الکعب. براتون بگم که در مهم هم آخرین فرق، یتعین فی ثانیت امرار الماسح علی الممسوح بخلاف الاولا فیکفی فیها به ای وجه کن. خب بدل غسل دیگه، آبو بریزید از سر انگشتان کنه، آب بریزید یک کمی هم مسح بکنید کافیه، ولی در دومی که عوض مسح هست باید امرار داشته باشه ماسح بر ممسوح. امرار لازم نیست، یک قسمت شکل دست گذاشتی در غسل کافیه، امرار از ابتدا تا انتها لازم، با واسطه نما که بچکانید با مساس به وجود بیاد امرار لازم نیست. در مس امرار لازم بود، قاعده همون قاعده سه تا قاعده میسور بدلیت تبعیت تمام. این هشت، این هشت نقطه فرق رو گفتیم. مسئله 27م، اجازه، مسئله 27م، لا فرق فی احکام الجبیر بین الوضوعات الواجب والمستحبه. گفتم که فقط روخانی میخواد دیگه.
شما ذکر کردید
آقای محمدی چه فرق
در فرق تاسه در اون تحصیل باشه، شما بس جبیره شو داریم بس
مسح بشه آمد، مسمای مسح که بشه آمد کافیه. در بدل از مسح باید امرار بشه آمد. در بدل از وضوع مسح کامل، امرار کامل لازم نیست، مسح مسمام کافیست.
سابقا فرمودید که اگر مثلا نسل و جایی که جمیره داره، مسحش مقدمه بر مسح.
غسلش مقدمه بر مسح اگر ضرر نداشته باشه قطعا مقدمه، غسلش مقدمه
بر مسح. کلن فرمودید که
درست
اول غسل باید بکنه. بعد این دلیلش که زیاد برامون واضح نبوده، اینجا هم نیاورده تو این موارد
مقدمه. گوش بی، خیلی مختصر بگم که وقت کن، اگر وسط دست اینجا جبیره بود، قاعده چه بود؟ قاعده اول وضوست، شستشوی محول جب مجبور و اون یه مسح. حالا اگر این محل هست اگر این محل جبیره امکان غسل داشت، امکان غسل داشت، طوری بود که به زخم زیرش مثلا خیلی جبیره محکم بود که آب نمی رسید، یه غسل بسیار مختصری که در مسئله چندم گفتش که به حد اقل اگر غسل امکان داشت غسل بکنم، نیازی به غسل نیست. اون می شود چی؟ غسل جبیره ای، اون هم بعد از غسل ما حول هست. چرا؟ چون اون غسل غسل اولی نیست، غسل جبیره ایست. ای که دلیلش برای شما واضح نیست این بود، غسل جبیره ایست، عنوان ثانوی به خودش میگیره. منطقه باید غسل اولاست. چرا؟ از باب
نیاورده
که شما بیارید دیم. از باب قاعده بدلیت و تبعیت و میسور ستا، بدلیت تبعیت میسور، گاهی هم از ضرورات تتقدر و بقدر. این چهار تا رو که اینجا بگیرید کل مسائل بخوانید خودش رو به راه. مسئله 28 و هم 27 که معلوم شد چی بود؟ احکام جبیره بین وضوهای واجبه و مستحبه فرق نداره، این جزء ضرورات بحث ندارد. منطقه گفت ایشان فرمودن که یک فرد عامی سوال نکند، از شما جوابشو بگید و الا بحث ندارد. مسئله این نیست. ما اون درس رو 10 دقیقه تأخیر کرده بود، این درس هم تا 10 دقیقه تأخیر در نظر بگید. 28 حکم الجبائر فی الغسل که حکمها، نه الان سر وقت هنوز، حکم الجبائر فی الغسل که حکم ها فی الوضو واجبتون واجبتن و مندوبتن و اینما الکلام فی انه هل یتعین حین الغسل ترتیبا او یجوز الارتماسی ایدا و علی الثانی هل یجب ان یمسح علی الجبیره تحت الماء او لا یجب. الاقوى جوازه و عدم وجوب المس و ان کان الاحوط اختیار ترتیب و على فرض اختیار الارتماس فالاحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسی مشروطون به عدم وجود مان این آخر من نجاست العضو و سرا و سرایتها الى بقیت الاعضاء او کونه مدرن من جهت وصول الماء الى المحل. این مسئله فرض محض تقریبا. ما از اول میگیم آقا ما ارتماسی رو اینجا واردش نمیشه، واجب که نیست، پس از اول ترتیبیه که به هیچ مشکل بر نخوریم. مطلب چیه؟ مطلب اینه که آنچه که در وضو گفتیم جبیره در غسل هم همان است بدون هیچ مشکلی، ولی که این مسئله را ما از کجا استفاده میکنیم؟ از نصوص خود باب جبیره، همان صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که سؤال میشود غسل و وضو چه میشود؟ میفرماید جبیره کن. و نصوص اطلاق دارد و وضو خصوصیت ندارد و این جبیره در وضو و غسل نسن و اجماعا فرق نمی کنه. اما یک اشکال فنی داریم که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماد فی غایت الاشکال، با اون اینه که درباره غسل یک دست از روایات که کلمه وضو را هم داشت و غسل را هم داشت گفته بود جبیره، و دسته دیگر درباره غسل میگه تیمم. دسته اولی که خواندیم باب 29 از ابواب وضو، روایاتی که درباره جبیره، باب 39، باب 39. آقای مستمع ناراحتی نداشته باشید، اما روایات دیگر که در مقابل هست که میگه چی؟ که میگه حکم تیممه. ابواب تیمم کتاب وسائل جلد 2 باب 5 از ابواب تیمم، حدیث شماره 5، صحیحه محمد ابن مسلم از امام باخر علیه السلام. سألته عن الرجل يكون له القرح والجراحة يجنب یا يجنب، يجنب درست، قال لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمم. حکم صادر کرد لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمم. این صحیح هست، سندش که صحیح، دلالتش هم واضحه، تصریح دارد که کسی که در بدنش قروح و جروح هست، جنوب شده است، مانعی ندارد که غسل نکند، وظیفش تیممه. این روایت رو با اون روایت چطوری جمع کنیم؟ گفتم که شیخ انصاری کتاب طهارت جلد 2 صفحه 386 می فرماید فی غایت الاشکال، ولی که جمع ایرا صاحب مدارک فرموده است که اون جمع را شیخ انصاری قریب شمارده است و در همین منبع اجازه بدید کتاب مدارک جلد 1 معروف به نام مدارکه، ولی اسم کتاب کاملش مدارک الاحکام، کتاب مدارک جلد 1 صفحه 239 می‌فرماید جمعش اینه که اون روایاتی که میگن جبیر کنند، چون غسل ما حول غسل خب قسمت زیادی است، ممکن ضرر داشته باشد، در صورتی که ضرر داشته باشد تیمم بکنه، و در صورتی که ضرر نداشته باشد جبیر کنه. جمع چه شد؟ اون روایاتی که میگوید جبیره کنه اختصاص داره به صورت عدم ضرر، و اون روایاتی که میگه باید تیمم بکنه جهتش کجاست؟ جاییست که ضرر در غسل به وجود بیاد. این احتمال رو اینجا چندین جمع گفته اند، یک جمعش اینه که شیخ انصاری اینو قریب شمارده است و سید الحکیم و سیدون الاستاد هم این جمع را جمع درستی تنقی کرده اند. نتیجه این شد که در جمع بین روایات غسل مثل جبیره است، غسل مثل وضو هست در باره جبیره، ولی که در صورتی که غسل ضرر نداشته باشد، اگر ضرر داشته باشد تیمم کنه. مطلب تمام. تا به اینجا مطلب کامل شد و اما ترتیبی باشد یا ارتماسی از بیان سیدم استفاده می شود و تناسب حکم و موضوع هم چون حالت حالت اضطراری است تأیید می کند که رعایت ترتیب اولاست، هم اجتناب از مشقت چون ارتماس خالی از مشقت نیست و هم رتبه ترتیبی مقدمه بر رتبه ارتماسی است. مسئله 29 هم یه ذره است که سر مسئله 30 رسید. اذا کان علی مواضع التیمم جرح او قرح او نحوه ما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان او فی الممسوح. این اون روز آقای حسینی سوال فرموده بود که آن خودش اومد اینجا، اگر در مواضع تیمم زخمی باشه، کف دست، ماسح و ممسوح یا پیشانی یا روی دست روی پا چه می شود؟ افل حالو فی حال الوضو فی الماسح کان او فی الممسوح، جبیره کنه روی جبیره چی؟ مسح انجام بدن که همون حکم جبیره همون طوری که محل غسل را میگیرد محل مسح را هم میگیرد بلا شبهه ولا اشکاله. برای سلامتی آن صلوات ختم کنید.